دوستان خوابگاهی رو با هم ارتباط داریم و تبریک میگیم و تبریکاتشون رو میشنویم و از بیرون از کشورشون ارتباط ها خیلی زیاد نیست و ما چیزی رو دریافت نکردیم.
ولی به اندازه کافی بوده دیگه. خب خدا رو شکر حال ادامه دار هستش. آقا بفرمایید از مقطع دکترای زبان فارسی، زبان و ادبیات فارسی که من کامل تر بخوام بگم و اینکه شما خواستین در ایران تحصیل بکنین، در این دانشگاه تحصیل بکنین، چطوره؟ ما تو مشترکات زبانی خیلی زیاده، ادبیاتی بسیار زیاد داریم، شاعران مشترکمون خیلی زیاد هست و اصلا یکی میدونیم دیگه، در خیلی از شعر شاعرانمون صحبت از بلخ بسیار بسیار زیاد شده. بفرمایید از این اشتراکات و این حال ادبیات خوندن در کشور ایران.
خب اینچه که ما خودم در رشته زبان و ادبیات فارسی یا ادبیات فارسی دری ما در دوره کارشناسی در بلخ بودیم و دوره ارشد در دانشگاه یزد خواندیم و فعلا هم دانشجوی ترم اول دانشگاه علامه طباطبایی هستیم. دلیلی که ممکن هر کس وقتی وارد یک رشته میشه دلایلمو تهدید داشته باشه، دلیلی که من خودم وارد رشته زبان و ادبیات فارسی شدم یگانه عاملش همون علاقمندی و عشق به زبان و ادبیات فارسی که غنامندی بی‌نظیر نسبت به زبان و ادبیات های دیگه دنیا داره، من وارد مسئله شدم. و مسئله دیگری که ما را کشان به رشته زبان و ادبیات فارسی اون بحث احیای هویت فرهنگی و میراث مکتوب است. وقتی ما میبینیم که در حوزه بزرگ زبان فارسی است، از بلخ تا بخارا و از تهران تا خوجند و موارد متعدد تا شبه قاره هند و پاکستان و افغانستان، میبینیم که بخش عمده این میراث مکتوب هنوز دست نخورده باقی مانده و به همین خاطر من به عنوان کوچکترین عضوی این خانواده زبان و ادبیات فارسی خواستم که به سهم خودم بتونم بخشی کوچکی را در این قسمت کار بکنم و بتونم در تصمیمتون گامی را بردارم که خوشبختانه تا اونچه که در توان ما بود یک بخش های را تانستیم انجام بدیم و بخشی از میراث های نامعرفی شده را به همزبانانمان و به جهانیان بتونه معرفی بکنیم و مقالاتی هم در این قسمت بنویسیم. این ویژگی است که در قسمت احیای میراث مکتوب وجود داره، ولی اون چی که در متن خود ادبیات فارسی وجود داره بسو از زیبایی‌هایی است که اصلا قابل وصف نیست. ببینین ما در اگر بخوایم نگاهی مقایسی به بین ادبیات فارسی و غیرش داشته باشیم، می‌بینیم که ما بهترین رزمنامه‌ها را در ادبیات فارسی داریم، ما بهترین بزمنامه و رزمنامه را در شاهنامه فردوسی داریم که این اگر بی نظیر نباشد کم نظیر است در سطح جهان، و همینطور ما بهترین متون عرفانی را در حوزه زبان و ادبیات فارسی داریم، همانند مثنوی مولانا و گلشن راز و موارد دیگری، و عرفان خراسانی که در متون نثر همانند کشف المحجوب حجبری و موارد دیگری در اینجا وجود داره. این آثار در دنیای دیگر و در ادبیات های دیگر ممکنه وجود نداشته باشه و اگر وجود داره هم به این پیمانه نیست، و اینا یا این که ما میبینیم که به صدها و هزارها عنوان نسخه مکتوب و از قرون مختلف و از قدیمترین تاریخ ها در اینجا وجود داره که اینها میتونه بیانگر علمیت، ارزش و غنامندی فرهنگ و تمدن حوزه زبان فارسی و تمدن فارسی بر جهانیان باشه. به همین خاطر است که ما وارد زبان و ادبیات فارسی شدیم تا بتونیم به عنوان یک دانشجوی کوچک در کنار دیگر کسانی که سالها پیش از ما قدم برداشتن و این راه را رفتن، ما بتونیم از اونا به این راه ادامه بدیم.
بسیار عالی، انشاءالله که موفق باشین. دریای زبان و ادبیات فارسی که اصلا انتها نداره و هر روز هم ما با یک شگفتی روبرو میشیم. من میدونم که در دوران دانشجوی شما از این اتفاق ها افتاده، یه اتفاق خوشگل قشنگ که شما دوری رو از همین دریا تونستین کشف بکنین. میخوام یه اشاره کوتاهی بکنیم چون فرصتمون کمه و انشاءالله میخوایم تو بخشای بعدی هم با دانشجویان عزیز دیگه هم گفتگو داشته باشیم.
ببینیم، ما اون چی که در صحبتهای قبلم گفتم، من هدفی بود که بتونم یک بخشی از متونی نامعرفی شده رو بتونم معرفی بکنم و تصحیح انجام بدم. برای اولین بار وقتی که من سالات در زمان دانش آموزی وقت نامی تعدادی از شاعران بزرگ و ادیبان رو میشنیدم، اما میدیدم که آثارشون وجود ندارد، فقط تعدادی از آدمها تک بیت‌ها و یا اشعارشون را به شکل شفاهی میخواندن ولی اثری از نسخه خطی و آثار مکتوبشون نبود. برای اولین بار بعد از این که من از کارشناسی در دانشگاه بلخ فارغ شدم، به دنبال آثاری کسی به نام سید رضا بخش موسوی، مشهور به ناطق نیلی، یکی از شاعران نامدار سده 13 در افغانستان هست، اما به خاطر جبر محیطی و به خاطر اینکه کارهای فرهنگی در افغانستان اون چنانی که باید بشه و به خاطر جنگ‌های داخلی و موضوعات دیگر نشده بود، این از این شاعر دو تا اثر خطی وجود داشت ولی نمیدانستیم که در کجا هست و چه شده، تا اینکه در سال 1393 خورشیدی توانستم برای اولین بار بعد از 183 سال بعد از نگارش این اثر خطی، این اثر را سرینخی به دست بیاورم و بتونم این اثر را پیدا بکنم و دوباره چاپ بکنم. وقتی من شنیدم که این نسخه خطی در فلان جا در نزدیک فلان آدم در کابل هست، اون لحظه یکی از بهترین و تأثیرگذارترین خاطره زندگی من است که حتی خود من وارم نمیشد. و این اثر را تانستم در سال 1397 خورشیدی از توسط وزارت اطلاعات فرهنگ چاپ بکنم و ادامه کار هم پایان نامی شد که در دانشگاه یاسوج یکی از دوستان پیرامون همین مثنوی شکرباغ ناطق نیلی و پایان نامه ارشدش را نوشت در دانشگاه یاسوج، با توجه و مقایسه به آثار جامی و به خصوص یوسف زلیخا که یکی از بهترین پایان نامه های سال 1401 خورشیدی در دانشگاه یاسوج بود که دو تا سه تا مقاله دیگه هم از همین پایان نامه بیرون داده شده و در مجلات علم پژوهشی در ایران چاپ شده است.
بسیار عالی و این نشانگر پویایی دانشجویان عزیز هست. آقا خیلی متشکرم، مبارکتون باشه این روز، بر شما بر همه دانشجویان عزیزمون. همراه میشیم با همکاران عزیزم در این ویژه برنامه خاص که مناسبت روز دانشجو در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار میشه.
رعدیم و میپریم، فریادمون پشت کوه و تکون میده، از جار و جنجال دشمن نمیترسیم، این خاک خیلی از این بازی ها دیده، خون عزیزامو دریاست دنیا، طوفان ترین دریا با ماست دنیا، سبز و سفید و سار آباد و آزاده، تا هست این پرچم بالاست دنیا، خلیج ایرانی آبی آزاده، یه ملت عاشق پشت دل استاده، برای داشتن تو دنیا اگه جمع شه، بکن اجازه بدی یه مو ازت کم شه، هر آدمی تو دنیا یه تیکه خاک مال اونه، عاشق آب و خاکشه، خاک من ایرونه، کوچولو جلوتر نیا این گربه بی رقیبه، این گربه صخرش واسه تو زیادی عمیقه، ما دستمون تو دست همه، شما دستتو تو نفته، کوچولو شیطونی بس دیگه انگار یادتون رفته، این گربه خوابه ولی اگه بیدار شمی گاره، شیطنی کنی یا حدیدی گوشتونو میباره، خلیج ایرانی آبی آزاده، یه ملت عاشق پشت دل استاده، برای داشتن تو دنیا اگه جمع شه، بکن اجازه بدی یه مو ازت کم شه، خلیج عاشق عشق تو مستانه برای داشتن تو دنیا اگر جمشه بکن اجازه بدی یه موازد کمشه
زنده باد ایران ایرانی، زنده باد همه دانشجویان کشور، همه افتخار آفرینان، همه عزیزانی که در عرصه‌های مختلف علمی، هنری، فرهنگی، ورزشی نام‌آور هستند و سعی می‌کنند قدم‌های مؤثری برای ایران و ایرانی و به اهتزاز درآوردن پرچم سرنگ و خوش رنگ کشورمون بردارن به امید خدا. اما همچنان همراه هم لحظه شما هستیم از دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، با ویژه برنامه زنده از همین آب و خاک. شما نمیدونید که کدوم بزرگواران الان در جمع ما هستن، ولی دوستان حاضر در سالن شهید عزادی میدونن، مگه نه آقای؟
بله، دو میهمان یا بهتر بگم دو میزبان بسیار عزیز اینجا در کنار ما هستن، جناب دکتر محسن حبیبی، رئیس دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی و همینطور عضو هیئت علمی گروه فلسفه، دکترای فلسفه و کلام اسلامی، و میهمان دیگر خانم
بله. جناب دکتر عبدالله معتمدی، میزبان اصلی و حال برنامه امروزمون که خیلی هم خوشحالیم در خدمتشون هستیم، رئیس محترم دانشگاه علامه طباطبایی و ایشون البته استاد بنده محسوب میشن چون استاد تمام رشته روانشناسی ان. من اول سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر معتمدی بزرگوار.
سلام علیکم.
سلام به شما.
سلام علیکم.
خیلی مخلصیم آقای دکتر.
روز دانشجو رو بهتون تبریک میگیم که دانشجوهای خوبی رو پرورش میدین.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما عرض سلام دارم، خیلی خوش آمدید.
طباطبایی
خواهش کنم از همه عزیزانی که در این جلسه شرف حضور دارن سپاسگزارم. فرصتی است برای ما که در واقع از این طریق تبریکات خودمون رو به همه دانشجویان عزیز سراسر کشورمون، مخصوصا دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی، اعلام بکنیم و برای اونها آرزوی توفیق و عزت داشته باشیم.
بله.
روز 16 آذر که روز دانشجوست، در واقع روز مبارزه با استکبار هم نام گرفته و این به خاطر اون سابقه تاریخی مربوط به روز 16 آذر هست. امیدوارم که دانشجویان ما با اطلاع از این که منشأ این حادثه چی بود و چرا 16 آذر روز دانشجو نام گرفت، در واقع توی همون مسیر تلاش کنند. همونطور که مستحضر هستید برمیگرده به 16 آذر سال 1332.
ما این تقلبی رسوندیم به دوستان آقای دکتر. آقای اینالو مفصل توضیح دادن. زنده بشید. خیلی متشکرم.
به هر حال بنده نبودم.
البته شنیدن توضیحات آقای دکتر معتمدی
آره یه لطف دیگه‌ای داره.
سلامت بشید. 28 مرداد 32 کودتا علیه حکومت مصدق اتفاق افتاد، دولت مصدق اتفاق افتاد و بعد به هر حال به خاطر اینکه بالاخره سرسپردگی خودش رو اون رژیم سلطنتی نشون بده، از معاون رئیس جمهور آمریکا دعوت کردند که به ایران بیان، نیکسون، و بعد دانشجویان معترض بودن از جمله در دانشگاه تهران که توی دانشکده فنی 3 تن از دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران به شهادت رسیدن. از اون روز در واقع این روز به نام روز دانشجو نام گرفته. خب مستحضرید با از دهه 40 که نهضت امام شروع شد، پیوند دانشجویان با نهضت امام وارد یک فاز و مرحله جدیدی شد، یعنی یه عمق متفاوتی پیدا کرد.
بله.
و بعد هم بعد از پیروزی انقلاب که دیگه دانشجویان در واقع به عنوان یک قشر فرهیخته و قشر هوشمند با انرژی واقعا توی جهاد سازندگی اول انقلاب، بعد توی مبارزات مختلفی که در مقابل مشکلاتی که ما توی در واقع توی غرب کشور، جنوب کشور، توی قائله های مختلف داشتیم.
بله.
نقش آفرین بودن تا جبهه جنگ و در واقع در دفاع مقدس و بعد هم بعد از اون توی دفاع از حرم و همه جا الحمدلله نقش بی بدیل دانشجویان برجسته بوده. ما امیدوارم که همه دانشجویان ما با تأثیر به این مرام و مسلک انشالله بتونن از این ظرفیت استفاده بکنن. الحمدلله شرایط دانشگاه‌های ایران در یه شرایط و تراز بسیار مناسبی است. ما در حوزه‌های مختلف تخصصی در همه دانشگاه‌ها با گرایش‌های مختلف علوم انسانی، غیر علوم انسانی، فنی، کشاورزی، علوم پایه و کشن و پزشکی امروز در مرزهای در واقع دانش جهانی حرکت می‌کنیم و تخصص‌های مختلف الان وجود داره که اینها ظرفیت بزرگی است برای کشور.
بله قطعاً. جان دکتر حبیبی شما هم خیلی خوش اومدین. سلام عرض می‌کنیم.
میکروفون آقای دکتر حبیبی رو روشن میکنید بچه ها؟
بله آقای دکتر بفرمایید. خب تا میکروفون آقای دکتر روشن شه من یه نکته بگم. آقای اینانلو، من یه خاطره خیلی خوب دارم از دانشگاه علامه طباطبایی، به ویژه دانشگاه ادبیاتش. من خاطرم از کنکور ارشدم، حوزم این دانشگاه بود، بعد صندلی کنکورم دقیقا افتاد و بغل سرویس بهداشتی، یه اتوبانی بود برای خوده، یعنی من خیلی عجیب بود ارشد رو تونستم قبول شم. بعدم فقط من سر کنکور دکترا گفتم که کدوم دانشگاه قبول میشم، کدوم دانشگاه میشه حوزم دیگه، خلاصه نشد. ولی البته خوبم شد چون واقعا رتبه اون سالم خیلی عالی بود.
خدا رو شکر.
خدا رو شکر.
خب آقای دکتر حبیبی سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما جناب آقای اینانلو،
برادرمندی
خانم مجری، دانشجوی محترم دانشگاه گویا تهران مرکز.
بله زنده باشین.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو جوان و همچنین حضار محترمی که در سالن شهید عزودی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی حضور دارند. دانشجویان محترم، اساتید گرامی، روز دانشجو رو تبریک عرض میکنم خدمت همه دانشجویان، همه خانواده هایی که دانشجو دارن، پدرها و مادرهایی که با یه امیدی دانشجویانشون رو میفرستن دانشگاه ها، درس میخونن و امیدهای آینده کشور ما هستن.
زنده
باشید. خیلی متشکرم. من میخوام از آقای دکتر محسن حبیبی بپرسم که از نگاه شما یک دانشجوی موفق چه دانشجوییه؟
دانشگاه ها، البته بنده درس پرس میدم خدمت های دکتر معتمدی، ریاست محترم دانشگاه که قبول زحمت کردن تشریف آوردن دانشکده ادبیات، دانشگاه ها رسالت های متعدد و گوناگون رو در ابعاد مختلف بر عهده دارن که دانشجویان در همون عرصه ها به فعالیت میپردازه، رشد میکنه. عرصه اصلی خب آموزش هستش، سرفصلایی که مشخصه، دانشجو میاد درس میکنه و انشالله یه تخصصی رو کسب میکنه. اما دانشگاه ها ابعاد دیگه هم دارن که دانشجویان درش فعالن، مخصوصا در دانشگاه علامه طباطبایی عرصه های فرهنگی که دانشجویان ما در اون فعالیت میکنن عرصه های متعددی هستش و زمینه های خیلی خوبی رو فراهم کرده دانشگاه. اگه دانشجو علاقمند باشه به موضوعات سیاسی اجتماعی میتونه تو تشکل ها عضویت پیدا کنه، اگه علاقمند باشه به موضوعات علمی تو انجمن های علمی میاد عضو میشه و فعالیت میکنه، و همچنین عرصه های دینی فرهنگی میتونه تو کانون های فرهنگی فعالیت کنه. و ما سعی کردیم که این مسئله رو رشد بدیم. اما در کنار همه اینها یه مسئله وجود داره، اونم ویژگی خاص دانشجوست، اون ایدئال طلبی دانشجویان ما هستش که الحمدلله بیدار هستن، که شهید بهشتی رحمت الله علیه فرمودن که دانشجو مؤذنه جامعه است، که اگر خواب بمونه همه خواب میمونن.
بله.
خب بالاخره بنده ای که یه سنی ازم گذشته آرام آرام محافظه کار میشم، قدری موضوعات مختلف زندگی و خانواده طوری میکنه که من نمیتونم هر نوع تصمیمی رو بگیرم، قدری میخوام عاقلانه تر بیاندیشم، عواقب کار رو بسنجم، جوانب کار مورد ارزیابی قرار بگیرم، موجب میشه هر اقدامی رو انجام ندم. اما دانشجو چون ایدئال طلب شجاع، میتونه با بیداری خودش مسئله رو برای کل، هم خودش، هم خانوادهش، هم اجتماع اطرافش، هم دانشگاه رو به رشد پیش ببره. به همین علت هستش که ویژگی مهمه دانشجو در کنار همه ابعادی که دانشگاه براش فراهم میکنه، به نظر بنده این هستش که دانشجو باید بیدار باشه. بیدار باشه، حق طلب باشه و موضوع خودش رو البته مستند و علمی پیگیری کنه. ما حرفمون دقیقا در دانشگاه علامه طباطبایی این هستش که دانشجو فعال باشه، منفعل نباشه. بله. متاسفانه آن چیزی که غیر از ما، یعنی آن چیزی که بیگانگان میخوان، که دانشجوی ما رو منفعل بار بیارن بر اساس اون چیزی که برش القا میکنن، ولی ما میگیم دانشجو خودجوش باشه، بتونه در گروه ها عضویت پیدا کنه، بیدار، علمی، آگاهانه و با یه بصیرتی کار رو پیش ببره و بتونه به فعالیت‌های اجتماعی بپردازه، مسئولیت اجتماعی خودش رو بهتر پیگیری کنه.
من یه نکته رو راجع به اساتید خب خیلی شنیدم، اینکه مدیران عمومن دانشگاه وقتی میخوان خودشون رو جایی معرفی کنن، اول از همه خیلی با افتخار میگن من یک معلمم، یک استادم، و میدونم هر دو بزرگواری هم که اینجا حضور پیدا کردن، هم جناب آقای دکتر معتمدی، هم جناب آقای دکتر حبیبی، خودشون هم استاد دانشگاه هستن و روزانه با خیلی از دانشجو صحبت میکنن. آقای دکتر معتمدی، در حال حاضر به نظرتون اصلی ترین دغدغه دانشجو چی میتونه باشه؟
دغدغه های متعددی دارن دانشجویان، در واقع یه دغدغه های شخصی خودشونه. به هر حال دانشجویانی که تحصیل میکنن، کیفیت تحصیل براشون مهمه که بتونن خوب تحصیل کنن.
بله.
بعد از اون دغدغه این که حالا بعد از این که ما تحصیلمون تموم شد چی؟ یعنی این که در واقع یه افقی رو در جلو خودشون ببینن برای اینکه بتونن حاصل این زحمت و تحصیل و دانش تخصصی رو که کسب کردن یه جوری در واقع این رو بتونن خدماتی ارائه بدن. اینا دغدغه‌های شخصیشونه. حالا به هر حال سن دانشجو هم سن ازدواج یکی از در واقع دغدغه‌هاشون حتما انتخاب همسره. منطقه خب دغدغه این که آیا میتونن همسرشون رو تأمین بکنن نکنن، این واقعا دغدغه باز شخصیشون هست. در کنار این دغدغه های اجتماعی بزرگتری دارن نسبت به مسائل اطرافشون، مسائلی که حالا این اطراف از اطرافشون از دانشگاه شروع میشه تا جامعه، تا نظام سیاسی اجتماعی، تا مناسبات بین المللی. واقعا دانشجویان ظرفیت این رو دارن که همزمان در واقع همه جا باشن، یعنی همزمان هم دغدغه‌های خودشون رو داشته باشن و پیگیری بکنن و همین که نسبت به اطراف خودشون حساس باشن و در واقع توجه داشته باشن به این که جهتگیری حکومت کجا داره میره، جهتگیری دنیا کجا داره میره، و همطور که آقای دکتر فرمودن با اون آرمانگرایی که بچه‌ها دارن یه مقدار بر نمیتابن شرایط موجود رو، یعنی خیلی در واقع نمیپذیرند که ما توی شرایطی باشیم که شرایط ایدئالی نباشه و علاقمند هستن که تغییر بدن، رقم بزنن و اون ایدئالهای خودشون رو محقق کنن.
آقای دکتر، یه دغدغه‌ای که واقعا دغدغه اصلی دانشجو هستش بحث بازار کسب و کاره. خب ما میدونیم خیلی از دانشگاه‌های به نام کشور، خیلی از دانشگاه‌هایی که تب و تاب و دغدغه دانشجوهاشون رو خوب میشناسن و میدونن، این عرصه رو سعی میکنن از خود دوران دانشجویی براشون فراهم و مهیا کنن. در دانشگاه علامه طباطبایی چه اتفاقاتی افتاده؟
یکی از جدیترین بحثایی که الان ما تقریبا توی دو سال گذشته بهش توجه داشتیم همین موضوعه. یعنی اصلا وقتی شما صحبت از امید میکنید برای دانشجو و اینکه ما میگیم امید به آینده داشته باشن، یه بخشی از امید هم این اشتغال دیگه، یعنی واقعا اینکه بالاخره من بعد از فراغت از تحصیلم قراره چه اتفاقی بیفته برام.
بله.
این رو از اون طرف هم میدونیم که مثلا ظرفیت های استخدامی و ظرفیت های دولتی پاسخگوی این خروجی نیستن که بتونن پاسخگو باشن. توی دانشگاه علامه طباطبایی ما تشویق کردیم بچه ها رو، یعنی ما الان توی اکثر دانشگاه هامون مراکز نوآوری و کارآفرینی تشکیل دادیم. تو این مراکز نوآوری و کارآفرینیمون دانشجویانی که ایده ای داشته باشن، ایده خلاقانه ای داشته باشن برای اشتغال، ما این ایده رو میگیریم. اگر اینها بتونن از ایده خودشون به خوبی دفاع بکنن، این ایده رو یک تیم تخصصی تشخیص میده تو مراحل مختلف. در مرحله اول توی همین مراکز نوآوری ما یه میز میدیم به اونها که اینها بیان اونجا مستقر بشن و تیم خودشون رو بیارن و اینا بتونن کسب و کار مورد نظرشون رو اندازی کنن. اگر این به یک حدی رسید بعد از 2 ماه 3 ماه 4 ماه که در واقع این نشون داد که این ایده درستی است و حرکت رو به جلوه، ما اینا رو تو مراکز رشد مستقر میکنیم وقتی میره تو مرکز رشد از حمایت‌های جدیدی برخوردار میشه، هم اونجا اداره و یه دفتر در اختیارش قرار میگیره و از وام‌ها، از حمایت‌های مالی، از راهنمایی‌های تخصصی بازاریابی و مسائل مختلف برخوردار میشه، تا اینکه این در یه حدی که الان مثلا بچه‌های دانشجویان ما که برخیشون تو مراکز رشد ما هستن، اینا یک واحدهای فناوری رو تشکیل دادن که بخشی از سرمایه‌شون رو که مثلا بانک فلان قبلا سهیم بوده، الان با جدیت دارن میخوان بانک رو در واقع کنار بذارن، خودشون بتونن سهم تمام مجموعه خودشون رو داشته باشن. مثلا ما یه واحدی داریم که اینا بچه‌های گردشگری بودن، اومدن گردشگری سلامت رو انداختن. گردشگری سلامت بچه‌ای هستن که الان از کشورهای حاشیه خلیج فارس، کسانی که از بخوام بیان تو ایران برای معالجه و درمان، اینها از لحظه اول شناسایی میکنن، تو فرودگاه میرن اینها رو در واقع استقبال میکنن، میارن توی هتل اسکان میدن، میرن نوبت پزشکی براشون میگیرن، درمانشون انجام میدن و بعدم میفرستن میره. در واقع این حالا توی مثلا حوزه گردشگری، حوزه‌های مختلف هم همینطور متناسب با تخصص‌های مختلف، ادبیات، خدمت شما عرضم که علوم سیاسی و رشته‌های مختلف ما، این شرایط تو دانشگاه فراهمه که ما به اونها کمک بکنیم که واحدهای فناور توی دانشگاه ما که دانشگاه علوم انسانی هستیم. فناوری به معنای تولید یک کالا و یک شی نیست، اینجا خدمات، اینجا بیشتر، یعنی ما اینجا خدمات تخصصی ارائه میدن بچه ها متناسب با تخصصشون، و از اون طرف هم دستگاه‌های بیرونی الحمدلله خیلی خوب حمایت میکنن، یعنی معاونت علمی ریاست جمهوری، بنیاد برکت، و ما الان اعلام کردیم به بچه ها که اگر استادی و تیم دانشجویی مستقر بشه، همین الان ما تا 100 میلیون تومان حمایت میکنیم. یعنی برای هر واحدی که الان بیاد بتونه مستقر بشه، ما تا 100 میلیون تومان حمایت میکنیم. البته این که میگم یعنی ناشی از همین حمایت بیرونی است که ما دریافت کردیم.
خب پس ما این وعده رو الان گرفتیم دیگه، این قول و نوید و مژده باشه از آقای دکتر عبدالله معتمدی، رئیس محترم دانشگاه علامه طباطبایی و استاد تمام روانشناسی. همچنان با ما هستن این اساتید، وعده ها بسیاره، قراره که ازشون نوید و مژده های بسیاری بسیاری رو بشنویم. با ما باشید در ویژه برنامه زندگی از همین آب و خاک.
نام تو را امروز بر سردر شکوه و اقتدار کشور حک کردند.
کدام عرصه از تنین گام های اندیشه توهی مانده است؟
تو آمده ای تا دست های نادانی شب را بگرد و آرام از خود راه های جهل و ناتوانی به سرمنزل سعادت و آبادانی.
ویرانه های شهر سرسبزی دستان تو را به تمنا نشست. فصل فصل توست، روز روز توست.
تو تجربه های دیروز را به تلاش های فردا پیوند میزنی تا آینده بسازی لبریز از روزهای تازه،
رو به زیباترین و خوشبخت‌ترین منظرهای
از همین آب و خاک.
خیلی مخلصیم، دمتون گرم که با ما همراه هستید. این خبر مهم رو بدم که ما در روز دانشجو میخواییم به شما وعده راه‌اندازی صدای دانشجو رو بدیم.
یعنی
آره، از طریق صدای دانشجو دغدغه‌ها، مشکلات، چالش‌ها و صحبت‌های شما دانشجوها رو به گوش مسئولین و مدیران کشورمون میرسونیم. حالا میخواییم صحبت‌های آقای دکتر عبدالله معتمدی رو در مورد همین صدای دانشجو بشنویم.
بسیار عالی، خبر خیلی خوبیه به نظرم. اگر این رو بتونید به خوبی مدیریت بکنید و این در واقع واقعا این گونه باشه که دانشجویان احساس بکنن که صداشون شنیده میشه، صداشون گفته میشه، بیان میشه، خیلی ما بهره میگیریم از این. بچه ها خیلی خوب فکر میکنن، دانشجویان خیلی خوب خلاقن، خیلی در واقع راه حل دارن، پیشنهاد دارن و خیلی خوب میبینن، کم و کاستی ها رو میبینن، و بنابراین این که این فضا فراهم بشه که دانشجو بتونه تجربیات خودش رو، افکار خودش رو بیان بکنه، حس هویت پیدا میکنه، حس تشخص پیدا میکنه و احساس میکنه که به هر حال سهیمه توی مسائل اجتماعی. کار ارزشمندی است، انشالله بتونید رقم بزنید و انشالله تحقق بدید.
خیلی متشکرم. من میخوام از آقای دکتر